بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امید میرسیافی وبلاگ نویس در شرایط مشکوکی در زندان اوین تهران درگذشت. بانک مرکزی آمریکا بخشی از بدهی های دولت آن کشور را به عهده می گیرد. جمهوری آذربایجان به لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری رأی داد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امیدوارم هر جا که هستید و صدای منو میشنوید شاد و تندرست باشید. امروز پنجشنبه است، 29 اسفند 1387 برابر با 19 مارس 2009. من آرمان مستوفی نخستین مجله رادیویی امروز رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
امید میرسیافی وبلاگ نویس در زندان اوین تهران درگذشت. خواهر وی به رادیو فردا گفت که مرگ برادر 28 سالش مشکوک بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید از این خبر یکی خورده و انجام تحقیقاتی را درباره چگونگی مرگ این وبلاگ نویس خواستار شده است. امید میرسیافی بهمن ماه گذشته به دنبال بازجوییش در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود. وکلای مدافع وی تاکنون هنوز هیچ حکمی از دادگاه دریافت نکردند. هفته گذشته امیر حسین حشمت‌ساران فعال سیاسی زندانی در کرج نیز درگذشت. در سالهای اخیر زهرا کاظمی خبرنگار عکاس، اکبر محمدی فعال دانشجویی، زهرا بنی یعقوب دانشجوی ارشد پزشکی و ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی حقوق از جمله بازداشت شدگانی بودند که در وضعیت‌های مشکوک در زندان جان سپردند. بانک مرکزی آمریکا برنامه‌اش برای به عهده گرفتن 300 میلیارد دلار از بدهی‌های بلندمدت دولت آمریکا ظرف 6 ماه آینده را اعلام کرد. شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای گفت که خریداری بدهی‌های مربوط به وام‌های بازپرداخت نشده و گرونامه‌ها را تا 750 میلیارد دلار گسترش خواهد داد تا به تسهیل شرایط بازار اعتبارات یاری رساند. این دو اقدام به معنای نرخ پایین‌تر بهره برای مراکز بازرگانی و مصرف کنندگان ارزیابی شده است. جمهوری آذربایجان به لغو محدود بودن ریاست جمهوری به دو دوره رأی داد. نتایج همه پرسی روز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان حاکی است که 92% از رأی دهندگان به لغو این محدودیت رأی دادند. با اینکه مخالفان دولت خواهان تحریم این رفراندوم شده بودند، میزان شرکت دارندگان حق رأی در همه پرسی جمهوری آذربایجان 71% اعلام شده است. نتایج همه پرسی به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان امکان می‌دهد که در صورت پیروزی در انتخابات تا زنده است در حکومت بماند. الهام علیف در سال 2003 جانشین پدرش حیدر علیف شد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت دانشجویان دستگیری و فشار بر آنها در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که فشار و دستگیری دانشجویان رو به افزایش است و این حرکت احتمالاً برای خاموش نگه داشتن آنها پیش از انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران انجام می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید این دانشجویان تنها به دلیل ابراز عقیده و تمرین آزادی بیان در زندان به سر می برند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، امید رضا میرسیافی وبلاگ نویس 28 ساله در زندان اوین تهران درگذشت. گفتگویی داریم با خواهر او. با بستن یک قرارداد معاوضه گاز با ایران، روسیه موقعیت خود در دریای خزر را تقویت کرد. و البته نوروز که فردا از راه میرسد. ایرانیان در سراسر جهان برای بزرگداشت نوروز آماده می شوند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس ایرانی که از بهمن ماه در زندان به سر می‌برد، روز چهارشنبه دیروز در سن 28 سالگی در زندان اوین تهران درگذشت. معصومه میرسیافی، خواهر این وبلاگ‌نویس، در گفتگو با همکارمان علیرضا کرمانی هر گونه احتمال خودکشی امیررضا امیدرضا میرسیافی را رد می‌کند. معصومه میرسیافی نخست توضیح می‌دهد که کی و چگونه از خبر درگذشت برادرش در زندان آگاه شده است.
حدود ساعت 10 شب بود که یکی از دوستانش با ما تماس گرفت بیرون از زندان. گفتن از حال امیدرضا خبر دارین؟ گفتم که شنیدیم که بردنش بیمارستان، حالش ناگوار بوده. خودمونم نگرانیم چون از 10 صبح با ایشون تماس نداشتیم، چون مرتب تماس می‌گرفتن و ما نگرانیم. ایشون یهو زدن زیر گریه و گفتن امیدرضا فوت کرده. دلیلش که پرسیدم گفتن که قرص خورده. من تعجب می‌کنم که قرصی در اختیار ایشون نبوده، ولی در جریان بودم که چند روزی که توی زندان بودن از قرص‌های اعصاب استفاده می‌کردن که سابقه استفاده از این قرص‌ها هم نداشتن و اینو زندان در اختیارشون گذاشته بود که صبح و شب تحت نظر دکتر، حتی گفتن تحت نظر دکتر این قرص‌ها رو می‌خوردن، خودشون گفتن.
یعنی مقدار زیادی قرص در اختیار شخص خود ایشون و در اون سلولی که نگهداری می‌شدن نبوده به نظر شما؟
نبوده، چون امیدرضا همیشه به ما میگفت. من گفتم، حتی اینو پرسیدم، چند روز پیشم پرسیدم، گفتم قرص رو چجوری استفاده می‌کنید؟ گفت صبح و شب که نوبت خوردن قرصمونه به بهداری مراجعه می‌کنیم، قرصو بهمون میدن. و من از این تعجبم که قرص چجوری در اختیار ایشون بوده و ایشون خودکشی کرده.
پس بنابراین شما شایعه‌ای را که ممکنه ایشون خودکشی کرده باشه تکذیب میکنین؟
نه، من قبول ندارم، چون ایشون چیزی هم به ما نمیگفتن که میخوان خودشونو بکشن اصلا. یعنی اینجور بچه‌ای هم نبودن. من میگم تو اون زندان قرصی در اختیار این نبوده که این خودشو بکشه. سابقه ای هم نداشته. تحت فشار عصبی بیش از این هم بوده. یک سال تحت فشار عصبی، هم ملاولای گرفتن و بردنشونه، ولی همچین کاری نکرده. تو زندان من نمیدونم، تعجب از اینم که چرا این اتفاق افتاده.
امروز صبح شما با ایشون تماس داشتین ساعت 10 صبح؟
من نه، مادرم با ایشون صحبت کرده و خواهرم. به مادرم فقط گفته بوده مواظب خودتون باشین. اصلا حالت روحی مساعدی نداشتن. یعنی صداشون انگار از ته چاه بیرون میومد. این حالت بگم، این اصطلاح به کار ببرم.
آیا از طریق خود ایشون یا پزشک زندان یا دوستان ایشون از وضعیت جسمانی ایشون در روزهای گذشته شما اطلاع داشتین؟
نه، اصلا. پریشا تماس گرفتن، خیلی هم ریلکس هم زدن، اصلا تو حالت بدی نبودن ایشون.
اینکه حالشون به هم خورده باشه، احتیاج به مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشن تو زندان، شما چیزی خبر ندارین در این باره؟
نه، اصلا. فقط میگم امروز نگران شدیم که تماس نداشته، که بعد مطلع شدیم که ایشون به مارستان منتقل شده و اون دوستش هم که زنگ زد گفتن که فوت کردن. و من نمیدونم باید جوابمون از کی بگیریم. نمیدونم، چون برادر من گناهی نداشته. من به همه مراجع مراجعه کرده بودم ولی اجازه ندادن ما با هیچ کدومشون صحبت کنیم. ببینید، اگر برادر من مرتکب جرم فجیعی شده بود ما به گردن میگرفتیم. جز یه وبلاگ ساده چیزی در بساط نداشته و ما از این متاسفیم. یه جوان 25 ساله اینجوری فوت کنه.
معصومه میرسیافی بود، خواهر امیدرضا میرسیافی، که دیروز در سن 28 سالگی در زندان اوین تهران درگذشت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روسیه با بستن یک قرارداد معاوضه گازی یا سواپ با ایران موقعیت خود را در حوزه دریای خزر تقویت کرده است. این قرارداد که بهره سیاسی و ژئوپلیتیک آن برای ایران بیشتر از سود اقتصادی آن است، می تواند اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دشوارتر کند. در این باره وبسایت یوراسیا گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می شنویم.
به گزارش وبسایت اوراسیا، قرارداد معاوضه‌ای یا سواپ بین ایران و روسیه کشور ثالثی را هم در بر می گیرد، یعنی ترکمنستان که عرضه کننده گاز است. بر پایه این قرارداد سواپ گازی که در همین ماه بین وزیر انرژی روسیه سرگی شماتکو و وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری بسته شد، روسیه گاز خریداری شده از ترکمنستان را به مناطق شمالی ایران صادر می کند. در مقابل روسیه به منابع گاز پارس جنوبی در خلیج فارس دسترسی خواهد داشت، منابعی که 8% گاز طبیعی جهان را داراست. این وبسایت می گوید هر سه کشور ایران، روسیه و ترکمنستان از این قرارداد سواپ فایده می برند. برای ترکمنستان فایده این قرارداد صرفاً اقتصادی است. این کشور در سال 2008 میلادی، سال پیش، 8 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کرد و بر پایه قراردادی که با ایران بسته صدور گاز به ایران را در سال جاری یعنی 2009 به 10 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داد. به گزارش وبسایت اوراسیا، در سال گذشته اختلافاتی بین ایران و ترکمنستان بر سر قیمت گاز بروز کرد، اما با اقداماتی که دو کشور در ماه‌های اخیر انجام دادند مشکلات گذشته را حل کردند. با این وجود ترکمنستان ترجیح می‌دهد که مستقیماً گاز به ایران صادر نکند. در گذشته ترکمنستان برای هر متر مکعب گاز صادراتی به ایران 100 دلار از تهران دریافت می‌کرد، در حالی که روسیه برای هر متر مکعب گاز ترکمنستان که به ایران صادر می‌کند 240 دلار به ترکمنستان می‌پردازد. فایده مهمی که روسیه از سواپ گازی با ایران می‌برد فایده ژئوپلیتیکی است. این سواپ گازی کنترل روسیه بر صادرات گاز از ترکمنستان را تقویت می‌کند. مهمتر این که روسیه موقعیت خود را به عنوان مهمترین صادرکننده گاز به کشورهای اتحادیه اروپا حفظ خواهد کرد. چگونه و به چه صورت؟ کشورهای اتحادیه اروپا سعی دارند که وابستگی خود را به گاز روسیه با اجرای طرح لوله گازی ناباکو که از طریق آذربایجان و ترکیه قرار است به اروپا برسد کاهش دهند، اما اجرای این طرح معلق مانده است زیرا صادرکنندگان کافی به این طرح نپیوستند. به تازگی شماری از کشورهای اتحادیه اروپا امکان پیوستن ایران به پروژه ناباکو را مطرح کردند که منابع عظیم گازی از جمله پارس جنوبی دارد، اما روسیه با پیوستن به پروژه پارس جنوبی میتواند از نفوذ خود برای صدور گاز ایران به اروپا از طریق ناباکو جلوگیری کند. به عبارت دیگر پروژه لوله گازی ناباکو را ناکام کند و موقعیت خود را به عنوان مهمترین صادرکننده گاز به اروپا همچنان تثبیت کند. علاوه بر این روسیه در صدد است که با جمهوری آذربایجان نیز وارد معامله شود و از آذربایجان به عنوان یک راه ترانزیتی برای صادرات گاز خود استفاده کند. روسیه میگوید که در صورت موافقت باکو با این پیشنهاد آذربایجان میتواند گاز مورد نیاز نخجوان را از گاز صادراتی روسیه تامین کند. وبسایت اوراسیا در پایان میگوید قرارداد سواپ گازی ایران با روسیه از نظر اقتصادی به نفع ایران نیست، ولی از نظر سیاسی میتواند اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، زیرا روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت میتواند برخی از تحریم‌های احتمالی آینده علیه ایران را وتو کند. آمریکا و کشورهای اروپایی میگویند اگر کوشش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران نتیجه به بار نیاورد، تحریم‌های شدیدی را باید علیه ایران اعمال کرد. امید تهران این است که روسیه با داشتن منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک در ایران از تشدید این تحریم‌های احتمالی جلوگیری کند.
حسین آریان بود. در سودان عمر حسن البشیر رئیس جمهوری نظامی آن کشور در جریان تظاهرات هوادارانش در دارفور بار دیگر جهان آزاد را به باد حمله گرفت و گفت هیچ دادگاه بین المللی نمیتواند به او دست یابد. دادگاه کیفری بین المللی لاهه رئیس جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی متهم و برای او حکم جلب صادر کرده. در این زمینه گزارشی میشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
در تازه ترین نمایش مبارزه طلبی عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان روز چهارشنبه در سخنانی که از تلویزیون دولتی آن کشور به طور مستقیم پخش میشد تهدید کرد که به گفته او با استعمارگران غربی مبارزه خواهد کرد و هیچ دادگاه بین المللی نمیتواند به او دست یابد. عمر حسن البشیر در دشت سیبدو در جنوب دارفور خطاب چند هزار نفر از افراد قبیله ریزایقت سخن می گفت که سوار بر اسب و شتر و مسلح به نیزه و شمشیر نسبت به وی ابراز احساسات می کردند. بخشی از قبیله ریزایقت شامل فرقه هایی از طرفداران دولت مرکزی است که در کسوت شبه نظامیان بزرگترین جنایت ها را در دارفور مرتکب شدند.
20 سنه احنا في معركه مستمره ضد الاستعمار الجديد وضد كل ادواته والجنائيه.
رئیس جمهور سودان در سخنان خود با صدای بلند و آمیخته به احساسات گفت غرب بر آن است که او را از اریکه قدرت به زیر کشد و او آماده مقابله با هر گونه حمله است. سخنان وی نشانه دیگری از درگیری رو به گسترش سودان با جهان غرب است که در پی صدور حکم بازداشت او از جانب دادگاه کیفری بین المللی در لاهه به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اوج گرفت.
احنا فی سودان حرکت تحرر، تحرر لکل الشعوب، الشعوب الرافض الاستعمار فی العالم الثالث.
عمر حسن البشیر جهان غرب را استعمارگران نو نامید و با اشاره به اسب سواران و شتر سواران طرفدار خود گفت این سوارکاران سلحشوری که امروز در پیرامون من گرد آمده اند فردا در میدان جنگ مسلسل به دست حاضر خواهند شد. رئیس جمهور سودان اخیراً 13 گروه بین المللی امدادرسانی را از آن کشور اخراج کرد و فعالیت 3 سازمان امدادرسانی محلی را نیز متوقف کرد. از جمله سازمان‌های کمک رسانی اخراج شده، سازمان معروف آکسفام و 2 شعبه از سازمان پزشکان بدون مرز هستند. البشیر این سازمان‌ها را به جاسوسی برای دادگاه کیفری لاهه متهم کرده است، اتهامی که به شدت از سوی سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی رد شده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه گفته است که پرزیدنت البشیر مسئول مرگ یک کسانی خواهد بود که بر اثر جلوگیری از کمک رسانی در دارفور جان می بازند. بر کشتارهای دارفور شخصی به نام موسا حلال، فرمانده شبه نظامیان دولتی و رئیس فرقه محامید قبیله ریزایغت، هماهنگ کننده عملیات جنایتکارانه در دارفور معرفی شده است. ولی گروه های شورشی مدعی‌اند که بخش بزرگی از این قبیله تقاضای دولت برای پیوستن به شبه نظامیان را رد کرده است. خبرگزاری رویتر گزارش می‌دهد که تنش‌ها در خارتوم هم بالا گرفته و حمله به گروه‌های کمک رسانی به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های غربی افزایش یافته است. روز چهارشنبه حدود 100 نفر از عوامل دولتی هم در برابر سفارت فرانسه در خارتوم دست به تظاهرات زدند و به گفته دیپلمات‌های فرانسوی به سوی ساختمان سفارت سنگ پرتاب کردند. سازمان ملل متحد اخطار کرده است که اخراج گروه‌های کمک رسانی از سودان پیامدهای مرگباری برای چندین صد هزار آواره در دارفور خواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
در آستانه سال نو و نوروز این روزها در فروشگاه‌های ایرانی در آلمان جنب و جوش فراوانی به چشم می‌خوره. از آمادگی ایرانیان ساکن آلمان برای استقبال از نوروز شهرام میریان گزارشی فرستاده که می‌شنویم.
در آستانه نوروز 88 هستیم و الان من در یکی از فروشگاه‌های ایرانی هستم در شهر کلن آلمان. در اینجا می‌بینم در گوشه و کنار این فروشگاه بزرگ انواع و اقسام احتیاج‌های نوروزی هست، از سبزه گرفته تا آجیل نوروزی، هفت‌سین، شیرینی و همینطور بر در دیوار بسیار پوستر می‌بینم که همه برای جشن‌های نوروزی در نظر گرفته شده. ولی برای اینکه به جزئیات بیشتر پردازیم، در برابر من صاحب این مغازه بسیار شیک خانم شفیعی هستن.
همینطوری که فرمودین، ما نوروز رو مثل هر سال سعی میکنیم که با شکوه برگزار کنیم. اینجا سعی میکنم که اجناس ایرانی رو که مخصوص نوروز هست در عرضه فروش بذارم در داخل ایران، که من میدونم که ایرانی ها همیشه همینطور پایبند این جشن ملی بو هستن. بیشتر خوشحالم که خارج از کشور هم این جشن ملیشون رو هموطنان ما فراموش نکردن. واقعا خوشحالم و سپاسگزارم از این هموطنان ما.
خب خانم شفیعی، موافق باشین ما در آغاز با این سین بسیار زیبایی که شما در آغاز این مغازه‌تون چیدید شروع می‌کنیم. من می‌بینم ماهی هست، سبزه هست، شمع هست.
بله، همینطوری که اشاره کردم چون نوروز جشن ملی کشور ماست، سعی می‌کنیم که هر سال در مغازه هم یک هفت‌سین مفصلی برای ایرانی تدارک ببینیم که خدای نکرده اگر هموطنی این روز رو فراموش کرده، یادآوری بشه که حساب باید هفت‌سینی در خونه بشینه و این عید بزرگ ملی کشور ما رو جشن بگیره.
بله خانم شفیعی، اگه موافق باشیم می‌پرسیم به این برنامه‌ای که برای نوروز برپا شده. من می‌بینم که بر روی شیشه مغازه به خصوص کلی پوستر هست که نشان میده که کنسرت‌هایی در آلمان برپا میشه. از مهمترین و تازه‌ترین شروع کنیم.
همینطور که اطلاع دارین هر سال یک کنسرت بزرگ نوروزی تقریبا میتونم بگم در سطح اروپا که در آلمان برگزار میشه در شهر اوهرهازن، این سالن هزارها نفر آدم توش جای میگیره.
11,000 نفر.
بعضی وقتا خیلی بیشتر از اینها هموطنا مراجعه میکنن، چون این بهانه میشه که ما بتونیم در یک مکانی در کنار هم دیگه این جشن ملی رو جشن بگیریم.
خب من اگه موافق بشین همینطوری از روی عکس ها میگم که 28 مارس یه برنامه مفصلی هست در شهر اوهرهازن، همونطور که اشاره کردین لیلا فروهر هست، معین هست، شهرام هست، افشین هست، سپیده، کامران و هومن و پایین‌تر ببینم که امید هست. بله
نوروز ما که به حساب روز جمعه هستش، 20 مارس هستش، در همون روزم هموطنانی جشن اینجا تدارک دیدن که در نقاط مختلف کل انجام میشه. برای 21 که روز اول فروردین هم هست و همین دو هموطنان ما که برنامه بزرگ نوروزی اوهرهازن تدارک میبینن، امسال یک برنامه رو در روز 21 در خود کل برای هموطنانی که احتمالا ممکنه این مسیر براشون یه مقدار دور باشه اینا در اینجا تدارک دیدن که بتونن اون جشن رو به حساب برگزار کنیم. یک هفته بعدش میشه 28 مارچ که همینطور که اشاره فرمودین برنامه‌های بزرگ نوروزی ماست که هر سال به صورت مرتب انجام میشه.
خب خانم شفیع، از کنسرت ها که بگذریم، همونطور که خب همگان میدونن امسال سالی است که بحران مالی سراسر جهان رو فرا گرفته. این بحران مالی آیا بر کسب و کار شما هم صدمه‌ای زده؟ تا حالا
اجناسی رو که ما از ایران گرفتیم امسال برخلاف سالهای دیگه خیلی خیلی گرانتر بوده. فروش نوروزی مثل هر سال هستش کماکان، چون هموطنان ما با وجود اینکه اجناس هم خیلی گران شده براشون قابل فهم هستش و چون جشن ملی که یک بار در سال اتفاق میفته هموطنان ما خوشبختانه استقبال میکنن.
گزارش شهرام میریان بود از آلمان. حال ببینیم شنوندگان رادیو فردا، یعنی بعضی از خود شما، چه میگید و چه پیام‌هایی روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید. با هم بشنویم.
آقای احمدی نژاد دوره ریاست جمهوریش تموم شده و هیچ راهی برای موندن در ریاست جمهوری با حالت وضع الان نداره، ولی طرفداران احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و بیت رهبری اگر بخوان آقای احمدی نژاد رو در ریاست جمهوری نگه دارن، سه راه دارن. یک، اینکه شورای نگهبان کلیه کاندیداهای بالقوه رو رد صلاحیت بکنه و یکی دو کاندید کم مطرح رو یا ناشناس رو به عنوان رقیب انتخاباتی آقای احمدی نژاد به عرصه وارد بکنه که احمدی نژاد بتونه رأی بیاره در اون انتخابات. ردیب راه دوم این هست که احمدی نژاد طرفدارانش بیان رأی سازی بکنن، مثل 4 سال پیش با 4-5 میلیون رأی سازی به نفع احمدی نژاد رو دوباره رئیس جمهور بکنن. و روش سوم که احمدی نژاد رو نگه دارن این هست که یک حمله نظامی به ایران بشه و ایران رو ببره تو مرحله نظامی و جنگی. اگر این کار انجام بشه نیز طرفداران احمدی نژاد و خامنه‌ای و دیگران میتونن که 4 سالی احمدی نژاد رو نگه دارن به بهانه حمله نظامی و جبر نظامی و امنیتی که کشور درش دچار خواهد شد.
نمیدونم صدای منو پخش میکنه نمیکنه، اما یه راننده هستم، راننده خاور ششتم، یعنی یه موزل تو ایران. این ماشینا رو توناجش رو زدم ششتم، تو جاده که میاد پلیس اذیت میکنه چون توناجی نداره. این ششتم جمعنه 4 تن خود ماشین، 2 تن میتونیم ما ظرفیت بزنیم. کارتم خورده کامیون، تو شهرم نمیتونیم کار کنیم. یه ماشین قسطی با 1000 فلاکت و بدبختی گرفتیم، نمیذارم تو جاده کار کنیم، نمیذارم تو شهر بخویم باش کار کنه. خواهش میکنم این انعکاس بده تو این رادیو فردا که این بزرگای مملکت که تصمیم میگیرن این ماشینا رو پلاک گذاری میکنن، خدا شاهده، یعنی خون و جگر داریم نون در میاریم. علی هستم از شیراز.
نمیدونم شما مریض داشتین یا نه، ولی خیلی سخته. خیلی تو خدا دعا کنید خدا همه مریض رو شفا بده. ممنون. لیلا هستم از مرسه.
فقط دستم مساجکتون با شما تماس میگیرم. من 24 سال دارم و با امر خداوند از بینایی محروم هستم و همه شما رو با نوروز خجسته پای تبریک میگویم. خداوند نگهبانتون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب دوستان، فرصتی هست که من فیلتر شکن رو هم به اطلاعتون برسونم. اگر قبلا نداشتید یاد داشت کنید، nahalan.com. میدونید که در ایران روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتن، ولی با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. یادداشت کنید nahalan.com، هجی میکنم nahala.com، nahalan.com. فرصت کوتاهی داریم بعضی از اس‌ام‌اس ها یا پیامک هایی رو هم که دریافت کردیم براتون بخونم. بسیاری از شنوندگان چه هم روی پیام‌های صوتی هم پیامک یا با ایمیل از ابراز لطف می‌کنند و نوروز رو به رادیو فردا و کارکنان رادیو فردا شادباش میگن. از همه شما سپاسگزاریم. متقابلاً بهترین شادباش‌های نوروزی ما رو بپذیرید، ولی ما رو معاف کنید از اینکه تک تک بخوایم جواب بدیم یا یکی یکی پیام‌ها رو در رادیو بخونیم که امکانش نیست. امیدواریم همیشه شاد و سرفراز باشید. ولی از اون که بگذریم، پیامکی داریم یا اسمسی نوشته است: عید از راه رسید، اما متاسفانه هنوز برنامه خاصی راجع به عید پخش نمیشه. همینطور که پخش کردیم چند دقیقه پیش، برنامه ویژه نوروزی داریم فردا 30 اسفند از صبح تا عصر. و حالا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده با آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب باز هم نمایندگان ایران بدون پیروزی ماندند. سپاهان در عربستان 10 نفره 1-2 از الاتفاق عربستان شکست خورد. در دقیقه 18 مسابقه به دنبال خطای محسن بنگر به دستور داور وی از زمین اخراج شد، ولی سپاهان نیمه اول را با تکل رسول خطیبی 1-0 به سود خود پایان داد. اما الاتفاق عربستان در نهایت در پایان 90 دقیقه 2-1 برنده شد. در همین گروه، یعنی گروه 4 لیگ قهرمانان آسیا، الشباب امارات با 2 گل بر بنیادکار ازبکستان پیروز شد تا هر 4 تیم گروه 3 امتیازی شوند. در گروه 3 در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 50,000 تماشاگر، استقلال در برابر تیم الجزیره از امارات متحده عربی متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. نتیجه‌ای که ابل براگا سرمربی برزیلی تیم الجزیره از امارات بسیار از آن راضی بود و آن را قابل قبول خواند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال نیز در پایان مسابقه اظهار داشت:
ما همه کار در زمین کردیم دیگه، تک به تک تو 3 قدم داشتیم که آرش برهانی نزد، علیزاده نزد، پنالتی و گل و موقعیت‌های دیگه. از نظر فنی من راجع به این بازی واقعیت قضیه نمیتونم صحبت کنم، چون تمام اون اهداف تاکتیکیمونو بچه‌ها تو زمین پیاده کرد.
ولی استقلال پیروز نشد و به نتیجه مساوی رسید. دیدار 2 تیم دیگر همگروه با استقلال، یعنی ام سلال قطر و الاتحاد عربستان، در دوحه 3-1 به سود الاتحاد بود. الاتحاد اینک 6 امتیازی و در صدر گروه قرار دارد. تیم قطری 3 امتیازی است و الجزیره و استقلال 1 امتیازی هم. در مسابقات بسکتبال غرب آسیا در اردن، هر دو نماینده ایران به نیمه نهایی رسیدند. تیم بسکتبال مهرام بر الکرخه عراق پیروز شد و سبامهر المتحد لبنان را شکست داد. و شب گذشته در اروپا دو مسابقه فوتبال از بازی‌های مرحله برگشت جام اتحادیه باشگاه‌ها معروف به یوفا کاپ برگزار شد. وردر برمن از آلمان در زمین سنت اتیان فرانسه در مجموع پیروزی 3-2 را به سود خود رقم زد و مارسی در آمستردام مقابل آیاکس حساب گل‌ها را در دو بازی رفت و برگشت به 4-3 رساند تا راهی 1/4 نهایی شود. 6 مسابقه یوفا کاپ نیز امشب در برنامه است.
به این ترتیب به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله رادیویی بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.